بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كل خلقه وأشرف بريته محمد وآل
محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الله.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمدلله، خدا را سپاسگزاریم که به حمد الله این قضیه دهه آخر ماه صفر هم گذشت و منقضی شد و استادی که زحمت کشیدن برای قضیه اربعین و حرکت اربعینی ملت عزیز ما که مظهر قدرت حسینی سلام الله علیه است و به جهانیان نشان داده شد و به حمد الله به احسان بعد پیش رفت و از متصدیان امور در این کار همیشون صمیمانه تشکر میشه. ایشالله امیدواریم خداوند عمری بدهد و سلامتی به همه عزیزان ملت، بتوانند سنوات آینده بهتر از این گذشته انجام بگیرد. بعد از این فراغ از این مسئله و این لطف الهی که شامل حال شد، به خواست خدا ایشالله ما امروز درس شروع میکنیم و توکل به خدا میکنیم انشاءالله، اعتمادن علالله تبارک و تعالی و حول الله و قوته. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که سابقا داشتیم در اینجا مذاکره کرده بودیم با هم در رابطه با این مسئله جماعت بود که میزان ملاک درک در جماعت چیه؟ آیا حتما انسان اگر درک بکند نماز امام را در حالی که رکوع باشه در حال امام و تکبیره را نباشه گوش نداده باشه، بلکه نماز را با امام در رکوع درک کند، ما گفتیم کفایت میکنه، لزام لازم نیست که حتما تکبیره رکوع را هم شنیده باشه. این قبلا اشاره کردیم، شنیدن تکبیره رکوع لزوم نداره در الحاق به جماعت، بلکه اگر من ادرک رکوع امام را کفایت میکنه. حالا چه تکبیره رو درک بکنن و چه تکبیره رکوع رو درک نکنن، این رو ما بیان کردیم. بعد در اینجا گفتیم مسائلی هست که دیگه درس ما تعطیل شد، گفتیم هاهنا فروع مترتبتون علا ذالک، در اینجا سلسله فروع و مسائلی داریم که مترتبه به همین مسئله است که ببینیم درک جماعت به چه صورت میشه. اینجا در قسمت اول این مسئله و فرع اول این که اینجا ما متعرض شدیم و اون که در فرع اول داریم که انه یظهر من کلام العلامه فی التذکره و نهایت الاحکام، از مرحوم علامه رحمت الله علیه هم در تذکرهش اینجوری برمیاد هم در نهایت الاحکامش بیان کردن. چیشی رو بیان کردن مرحوم علامه در تذکره؟ فرمودن که یشتر تو فی صدق ادراک الجماعه ادراک المعموم ذکرن قبل رفع الامام رأسه من الرکوع. علامه عامه در کتاب دستگیرشون و هم در نهایه فرمودن که اگر میخوای جماعت رو درک کنی باید به گونه ای درک جماعت کرده باشه که یک ذکری رو از امام در حال رکوع درک کرده باشه. وقتی امام رفت رکوع، ذکری که در رکوع هست ذکری را باید درکش کرده باشه تا جماعت سجده بکنه قبل از این که امام سر از رکوع برداره. فرمودن لابد به این که باید ذکری از کلام امام را در حال رکوع درک کنه. فرمودن نگاه کنید عباره یشتر تو شرط کرده فی صدق ادراک الجماعه، از این که بگن تو جماعت رو درک کردی چی یشتر تو؟ ادراک المعموم ذکرن، باید معموم ذکر رو درک کند قبل رفع الامام رأسه من الرکوع، قبل از این که امام سر از رکوع برداره باید یه ذکری رو از روی داده، حالا ذکرش سبحان الله باشه، سبحان ربی العظیم باشه، الله اکبر در حال رکوع، در حال رکوع فرق نمی کنه، ذکری را باید از کلام امام در حال رکوع درک بکنه تا بگه درک جماعت کرده. و شایدم به ذهن مبارکشون اینجوری آمده که ان صدق ادراک متوقف بر این باشه، که ان چه کسی میگن ادرک الجماعه، اون کسی که در حال رکوع ذکر رو درک کرده باشه، اینجا میگن ادرک الجماعه. اما اگه هیچی در ذکر رکوع درک نکنه، این گفته نمیشه ادرک الجماعه. ایشون توهم این معنا کرده که ان ادراک جماعت موقوف باشه علا ذالک، که ان این وجه به ذهنش اونجوری آمده. چه کسی میگن ادرک الجماعه؟ اون کسی که در حال رکوع یک ذکر رو از امام بشنوه، ذکر رو درک کرده باشه، آره بسم الله باشه، الحمدلله باشه، لا حول ولا قوه الا بالله، هر چی که امام در حال رکوع میخواد انجام بده. اینشون این که انه توهم کرده صدق ادراک موقوف به اینه. شاید وجه نظر مبارکشون این بوده که من ادرک به کسی میگن که ادرک الامام ذکرم، یه ذکری در امام در حال رکوع ذکر باشه. و یا اینکه ممکنه دلیل دیگر داشته باشه، این اولا. و ثانیا ممکنه نظر مبارکشون اشاره به این روایتی باشه که در اینجا هم وارد شده، شاید نظر علامه فرموده که من ادرک بود ادراک بکنه ذکر یا فر رکوع، نظر مبارکشون به این روایت حدیث بوده. کدام حدیث؟ حدیثی که نقل شده در احتجاج مرحوم طبرسی نقل شده، للحمیری ان مولانا صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه. آدرس حدیث هم بدم خدمتتون یادداشت کنید، حدیث پنجم در 45 از صلات الجماعه، در جلد پنجم وسائل شیعه مرحوم آقای ربانی. پس حدیث پنجم، باب 45 از ابواب صلات الجماعه، وسائل شیعه جلد پنجمش. حالا من روایت رو براتونم قبلا خونده بودیم، ولی بازم دو امروز میخونم که برای استدلال امروز. روایت از صاحب العم سلام الله علیه هست که همیری نقل کرده، من مولانا صاحب الزمان سلام الله علیه، انه اذا لحق مع الامام من تسبیح الرکوع تسبیحتن واحدتن اعتد به تلک رکعه. فرموده اگر کسی درک بکنه امام رو به یک تسبیحه از تسبیحه واحده رو درک بکند، به اون رکعت اعتنا می شود، اعتد به تلک رکعه. این روایت از صاحب العرض سلام الله علیه، این عبارت یه خورده میرسونه که اذا لحق مع الامام من تسبیح رکوع تسبیح، پس معلوم میشه مفهومش چی میشه؟ مفهوم شرط دیگه، اذا لحق مفهوم شرط میشه که پس از لم یلحق چطور؟ اگر درک نکنه در حال ذکری رو رنه لا یعتد به تلکر رکعه، مفهوم قضیه شرطیه میرسونه اگر درک نکند ذکری را در حال رکوع اعتنا به اون رکعت نمیشه. این روایت هم ازش کنه اینجوری استفاده میشه. خب بنابراین پس شاید مرحوم علامه رحمت الله علیه با توجه به این دو تا نکته اشاره کردیم که صدق را ایشون کنه دائر مدار را این معنا میدونن، علاوه از این روایت هم تقریبا تأیید فرمایش ایشونه. حالا آیا ما بپذیریم؟ آیا به نظر مبارک شما عزیزان این فرمایش همینطور درسته؟ یعنی حالا اگه یه آقای دماز آمد بس که الله اکبر همچین رفت رکوع، امام سمع الله لمن حمده، رفت رکوع، رکوع رسید اما ذکر رو نرسید، امام گفت سمع الله لمن حمده، این الان درک جماعت نکرده، حالی که فتوای علما تو رسالات اینجوری نیست. فتوای علما تو رسالات که هم میگن هم در حال رکوع اگه درک کرده که باید میکنه، در حالی که امام در رکوع باشه. حالا اگه بخواد تسبیح هم گشنیده باشه خواد نشه. ولذا این مطلب حالا بینیم آهن از نظر ما میشه قبول بشه این فرمایش علامه و اینا یا این روایت. ما در اینجا اشکال کردیم، ولی اشکال بنده تنها نیست، همین حضرات آیات دارن خدا رحمتشون کنه، ما هم از برکت وجود اون عزیزان استفاده میکنیم. اشکال کردن که این فرمایش نمیتونیم ما قبول بکنیم، بلکه ملاک در ادراک از نظر ما همون که اشاره کردم، همینقدر ادرک رکوع را ولو لم یدرک ذکری شد، اگر رکوع را درک کرده باشه سوا اون ادرک تسبیحتا همین را فرق نمی کنه، اونجا درک جماعت کفایت می کنه، بلکه فتاوای علما به همین صورته، بلکه معقد اجماع بر همین مطلبه. علاوه از این که فتوای علما و معقل الاجماع بر اینه که درک رکوع نفس رو کفایت میکنه ولو لم یدرک تسبیحتا، علاوه بر این روایات ما هم همین چیز رو میگه، نصوص ما هم در همین جور است. کدوم نصوص؟ صحیحه حلبی و سلیمان ابن خالد، ما قبلا هم این روایت رو خواندیم، حالا به عنوان اشاره‌ای که عزیزان مستحضر باشن، روایت سلیمان ابن خالد حدیث 1 در باب 45 از ابواب صلاة الجماعه بود. اینه قبلا هم خواندیم. روایت سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل اذا ادرک الامام و هو راکع، اگر درک کند امام را در حالی که امام در رکوع باشه. فهمیدیم این که قال الرجل اذا ادرک الامام و هو راکع و کبر الرجل و هو مقیم صلب، مرد تکبیرش بگه در حالی که ایستاده باشه، در حالی که ایستاده تکبیر بگه، ثم رکع، بعد رکوع بره قبل ان یرفع الامام رأسه، قبل از اینکه امام سر از رکوع برداره به امام ملحق بشود، فقط ادرک الرکعه، امام این رکعه رو درک کرده، بقشنگ امام کلام سلام امام، امام ادراک رکوع که بکنه کفایت میکنه. همینطور هم روایت حلبی، روایت دوم همین باب، اینم همین عبارت رو داره، دوم همین باب اذا ادرک، این عبارت اول روایت حلبی از امام صادق، اذا ادرک الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرک الرکعه و ان رفع رأسه قبل ان ترک فقد فاتت کرکعه. روشن دو طرف قضیه رو امام فرموده، هم اثباتش رو فرموده هم نفیش رو فرموده. این روایات دو مدرابط خیلی خوب صحیح و سند دلالت داره به این که لزوم نداره در ادراک حتما باید تسبیحه هم از رکوع درک کرده باشه. خب این دو تا روایت، روایتی که منصوصه نصه، خب اگر منصوص باشه پس این روایت این ما میشه منطوق، دلالت دلالت منطوقیه است، منطوق روایت دلالت میکنه. روایت احتجاج مفهومه، مفهوم قضیه شرطیه بود اشاره کردی خدمتون، مفهوم قضیه اذا تعارض بین المفهوم والمنطوق، شما حقو به کی میدی؟ حتما میفرمایید منطوق مقدمه دیگه. ای بابا جان بگردم چون دلالت منطوقیه مقدمان علی دلالت مفهومیه، بنابراین با داشتن روایت حلبی و روایت صحیح حلبی سال روایت سلیمان بن خالد بل منطوق میفرماید که اگر رکوع رو درک کنه کفایت میکنه. با این مطلب ما چطور میتونیم طبق روایت احتجاج فتوا بدیم؟ ولی زن به نظر میرسد که اینجا نباید مطلب بدیم. مقدم است، مسلم است که دلالت منطقیه مقدمه بر دلالت مقبولیه. حالا شاید منظور امام در باب احتجاجم که حضرت فرموده ادرک تصریحتن، اشاره به فرد واضح و اینها باشه، نه مفهوم دلالت موضوع، نه یعنی که انهو میخواد بگه کدام رکوعیست که انسان میتواند بگه کاملا درک کرده، اون رکوعی که با تسبیحه باشه. اگه تسبیحه رو درک کرده دیگه 100% رکوع رو درک که انه رکوع رو درک. اشاره به این باشه که فرد واضح و روشنی در اون مصداقی باشه که لا یتطرق فی الخلاف، که انه دیگه مسلمن من امام رو درک کردم، از ما به مصداق واضح رو امام میخواد روشن کنه، یا اینکه علامت قرار بده به اینکه 100% به جماعت رسیدم، منظور این باشه. دقت فرمودید، از باب مثال، یعنی که انه مثالی رو امام مطرح کرده برای وضوح مطلب. تو چه موقع میتونی بگی من قدرن من درک جماعت کردم؟ اون موقع یه تصویه رو درک کرده باشه. خب راست میگه، وقتی تصویه رو درک کرد 100% دیگه اطمینان آدم بیشتر میشه. اما نه معناش این باشه که حتما اگر من درک نکردم جماعت رو درک نکرده باشم، این نباشه. اینم یه احتمال. احتمال دیگرم هست که چی؟ ممکنه این مفهوم، مفهوم قضیه شرطیه در مسئله اجزا نباشه، مفهوم شرطیت در مقام فضیلت باشه، که انه میخواد امام علیه السلام بیاد بگه چه کسی را در فضیلت نماز میتوان که او کاملا درک کرده جماعت را. در فضیلت، فضیلت اونجایی باشد که شما در حال رکوع امام درک کنی امام را، به اینکه ادراک و تصویحتن من تصویحات رکوع. اگر انسان در رکوع بره ملحق بشه، وقتی که یک تصویح سبحان الله امام را هم درک کرده باشه، که انه اگر تصویح امام را درک کردی اون نماز جماعتت فضیلتش بیشتره تا اون جماعتی که تصویح را درک نکرده باشی. امکان این داره که در این فضیلت افضلیت به این لحاظ امام فرموده که من ادرک تسبیحتا من تسبیحات الرکوع، این معنا باشه. خب اگر این معنا بکنیم وقت چگونه میشه؟ قهرن نتیجه میشه با اون روایاتی که داشتیم، روایت حلبی، روایت سلیمان بن خالد، قهرن قابل جمع میشه. چرا؟ اون دو تا روایت ها میخوان اصل ادراک را بگن، ادراک معنی اجزا یعنی کفایت کردن، ادراک به معنی اجزا اون روایت هاست، روایت حلبی، روایت سلیمان بن خالد. اما ادراک جماعت مع الفضیله روایت احتجاج، یعنی که انه فضیلت بیشتری داشته باشه، اینه که تصویحی از تصویحات را داشته باشه. اگر این باشه خیلی بهتر میشه. اینم خیلی خوبه، اینم یه جمع خوبی، جمع دلالی خیلی عالی است، که انه الجمع و مهما امکن اولا منتر، اینجا درست میشه که انه عمل به هر دو روایت شده، هم به اون دو تا روایته هم به این روایت عمل کرده کردیم، اینم حرف بدی نیست. هازا کلو، همه اینهایی که حالا ما براتون توضیح دادیم خدمتتون، در جمع بین این دو تا روایت ها، این دو دست روایت، این در صورتی است که ما قبول بکنیم روایت احتجاج را، بپذیریم حدیث احتجاج را از نظر سند. مگه مشکل میخواد؟ بله، روایت احتجاج سند اون دو تا روایت ها رو نداره که. عده از علما به این روایت عمل هم نمی کنن. روایت احتجاج مرسل، سند کامل نداره. اگر سند داشته باشد تازه میگیم معارضه میکنه، و الا اگر سند نداشته باشه که معارضه نداره که. همون روایت ها، دوتا روایت ها که باید بگه در این مطلب. علا فرض قبول سند باز ما این جمع کردیم. دقت کردی چی شد؟ علا تازه بر فرض هم سند قبول کنیم، باز هم ناگفته نمانه، پنهان نباشه برای عزیزان شنونده. چی؟ با قبول این سند را هم تازه که بفهمیم قدرت مقاومت درش نیست. قدرت مقاومت یعنی چه؟ یعنی بخواد روایت احتجاج اون اطلاقات ما رو تغییر بزنه. اطلاقات ما رو، اطلاقاتی که در روایاتی داریم در رابطه با درک جماعت اطلاق داره دیگه، چه تصویه رو بشنوه چه نشنوه، چه تصویه رو درک بکنه چه نکنه، اطلاق نداره؟ داره دیگه. خب این اطلاقات بخواد چی؟ این روایت احتجاج تغییر بزنه. میگه قدرت مقاومت نداره اصلا. قدرت مقاومت بین تغییر روایت احتجاج با اون دوتا روایت نیست. بنابراین پس اگر اینجور شد اجازه بفرمایید، از جهات متعدد ما نمیتونیم فتوا بدیم به این مضمونی که مرحوم علامه فتوا داده، که بیاییم بگیم درک جماعت منوط و موقوف است بر درک و تصحیحت من تصحیحات الامام در حال رکوع. ما نمیتونیم نظر بدیم. پس فتوای ما چی میشه؟ فتوای ما موافق میشه با فتوای مشهوری که رساله‌ها را نوشتن، که فرمودن درک الجماعت به درک امام فی حال رکوع سواء درک تصحیحتا ام لم یدرک، تکبیر را درک بکنه نکنه، بشنود درک نشنود، هیچ فرق نمی کنه. این فرق اول، ان شاء الله بقیه باشه فردا. و صلی الله علی محمد.